بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ انصاری برای اشتراط تنجیز در بیع به دو تا دلیل تمسک کرده که خودش به اون دو تا دلیل معترف و قبول داره، که اون دو تا دلیل در بحث ما هم جاری است. یکی عبارت از این که تعلیق در باب وکالت این اتفاقی است که تعلیق باطله، و بعد می‌فرمایند که وکالت که از عقود اذنیه است و درش توسعه و قید و شرط چندانی درباره اعتبار صحتش نیست، اونجا اگر تعلیق باطل باشه در مثل بیع و عقود معاوضی به طریق اولا خواهد باطل خواهد بود، که این یه دلیل مشترک در تمام عقود معاوضی میاد که ما نحن فی هم یکی از اوناست. یه دلیل هم عبارت از اجماعیست که در کلمات بزرگان هست و خیلی نقل شده، که هم در اونجا و هم در بحث نکاح ما هست. خلاصه به دو تا دلیل که هر دو در هر دو بحث جاری است، ایشون در باب بیع استدلال کرده. این میشه همین دو تا رو در بحث خود ما ذکر کنیم. ولی باب وکالت را اول ببینیم مطلب همین طور اجماعی است یا نه، و بعد اجماعی شد ازش میشه استفاده کرد مال عقود معاوضی که من جمله مورد بحث ماست یا نه. در باب وکالت فخر المحققین در شرح ارشادش، یا به تعبیر خیلی حاشیه ارشاد که البته خطی من ندیدم و واسطه من نقل میکنه، اونجا داره که در وکالت و سایر عقود واجبن یا جایزن هر کدوم باشه تعلیق جایز نیست عند الامامیه. این تعبیر در فخر المحققین تعبیر کرده. و جامع المقاصد، اونم فقیه بسیار مهم، میگه این در جمیع فقها ها اونا که در وکالت تعلیق باطله. علامه در تذکره و شهید ثانی در مسالک میگه این در علماء اینا تعلیق باطله یا تنجیز شرطه یا چیزی. خب این تعابیر در کلمات بزرگان هست، ولی در این حال ما نمیتونیم مطمئن بشیم به این نقل ها، چون اون جوری که با فحص به دست میاد این اجماعهای مختلفی که ادعا میکنن اینا اجماع محصل اینا نیست، یعنی اون بقیه. یکی دعوای اجماع میکنه، دیگران هم روی حسن ظن اکتفا میکنن و با همون تعبیر اجماع دنبالش میاد، نه اینکه مستقیم افراد مختلفی همه رفتن برای اینا اجماع محصل شده، منقول دیگران اکتفا کردن دعوای اجماع کردن. نوعاً ما این رو خیلی جاها برخورد کردیم که اتفاقها گاهی برگشت میکنه به محقق کرکی. محقق کرکی خیلی تابع فخر المحققینه، فخر المحققین هم تابع پدرش. مسائلی که مثلا قبلا اصلا یا مطرح نبوده یا کم اشخاص عنوان کردن دعوای اجماع کردن. حالا اون دعوای اجماعها گاهی ممکنه که اجماع روی کبریات بوده، دیدن یه مطلبی به طور کبرا مسلم درستن موضوعاتی که اصلا معنون نبوده نسبت به نتایج دعوا اجماع کردن، که این خیلی رایجه در ادعای اجماعها. غنیه تصریح میکنه، برای اینکه حتی غنیه تصریح میکنه که این مسئله خلافیه، میگه ولی مضر به دعوای اجماع نیست که ما دعوای اجماع میکنیم. اونا اجماعات به یک کبریاتی رو مسلم دونستن و بعد میگن مقتضای این کبریات یه نتایجیست. اشخاص حالا اشتباه کرده باشن روی غفلت از تطبیق این کبرا به صغریاتش، غفلت کرده باشن، مخالفتی کرده باشن، این مضر به شهادت اجمالی اینها نداره. اعتقاد به کبریات و شهادت به کبریات شهادت اجمالیست به نتائج، ولو تفصیلاً برخلاف این شهادت اجمالی عمل کرده باشن. ایشون جای تصریح داره که با اینکه مخالفه، با این اجماعی که ما میگیم منافات نداره. خیلی اجماعات سابقین، اجماع شیخ در خلاف، یه جایی ایشون میفرمان در اینجا روایات متعدد هست، اختلافی هم درش نیست، فدل علا اجماع هم علا ذالک. مسئله ممکنه معنون هم نباشه، ولی میگه همه فقهای ما اگر در مسئله اخبار غیر متعارض باشه میگن حجته، حکم همونیست که این اخبار متعرضن. و چون در این مثلا مسئله اخبار متعدد غیر معارض هست، پس روی اون اعتقاد شهادت اجمالی میشه ما بگیم که این مورد اجماع طایفه است، ولو به تفصیل تو کتبشون عنوان نشده باشه این را، یا خلافشون، این کلمه خلاف نداره چون من عرض میکنم، یا خلافشو اصلا روی اشتباه قائل شده باشن. خلاصه نوع خیلی از این اجماعات هست، اجماع اونجوری که به درد ما بخوره، که ما بخوایم بفهمیم نفس همین فتوا متصل به زمان معصوم بوده، ما نمیتونیم از خیلی از این دعواهای اجماع چیزی به دست بیاریم. ما قبل از محقق خواستیم این مسئله چیز را ببینیم کی قائل شده که در باب وکالت تعلیق باطله. دو کتاب بیشتر من با مراجعه که هرچی کتاب های دیگه ای بود ما مراجعه کردیم، غیر از دو کتاب در جای دیگه قبل از محقق عنوان نشده. یکی شیخ طوسی عنوان کرده در مبسوط، یکی هم ابن ادریس. هیچ کدوم یکی از اینام دعوای اتفاق نکردن، با اینکه ابن ادریس خیلی جا به عنوان به طور قاطع خیلی مطالب را تعبیر میکنه نکرده. بیان شیخ طوسی هم ظاهرش این است که اجماعی نیست، چون تعبیر میکنه دلیل هم خواسته بیاره برش که میخواد بگه وکالت باطله، تعبیر میکنه لأنه لا دلیل علیه، تعبیرش اینه. در جایی که تسلم بین امامیه داشته باشه، اجماع امامیه داشته باشه، اجماع را که دلیل بر عدم هست این را ذکر نکنن، بگن دلیل بر ثبوتش نیست، که دلیل نداریم که جایز باشه. ما اگه اجماعی باشه دلیل داریم به بطلان این. از لحن شیخ استفاده میشه که نیست، میگه دلیل نداریم، خب ما کردن مطابق اصل بطلان از ایناست. پس این خود مسئله چیز اگر یه نحوه توافقی باشه بین متأخرینه، و بین متأخرین هم تازه توافق نیست. اگر باشه مفاتیح، فیض در مفاتیح میگه علل مشهور چنینه، پیداست خودش حرف داره. محقق اردبیلی تمایل پیدا کرده به عدم اشتراط تنجیس. ذخیره کفایه، سبزواری در کفایه، اون تعبیرش میگه که منع تعلیق به یه دلیل واضحی مستند نیست، تمایل داره بر انکار. میگه علا نقلک مذهب الاصحاب چنینه، پیداست که قبول نداره و میگه به دلیل واضحی متکی نیست این مطلب چیست. من تعلیق صاحب حدائق میگه لا یبعد که تعلیق معتبر نباشه، شرط معتبر نباشه و تنجیز شرط نباشه. اینام که اینجور کلام شیخ هم که ظاهرش اینه که مسئله اجماعی نیست. قبل اینا از محقق به بعد خیلی از فتاوای محقق بعدن یه نحوه اشتهاری پیدا کرده و ما اگر خودمون را برای عصر قبل از محقق چیز کنیم، اینجور نیست که انسان خودش آزاد میبینه از خیلی از استنباط ها. پس اصل این که در باب وکالت تعلیق جایز نباشه، این یه دلیلی نداریم. عمومات بنای عقلا امثال اینام اختزا میکنه که اشکالی نداشته باشه. این اولا. و ثانیا یه مطلبی هست که اون شاید منشأ بشه که ما اگر در باب وکالت هم یه مطلبی را بگیم، نتونیم از اون تعدی کنیم به مورد بحث ما، عقود معاوضی که با اولویت خواستن اثبات کنن. و اون این است که آقایون یه مطلب را مسلم میدونن که اگر بگم شما وکیلید که یه ماه دیگه فلان کار را انجام بدید، این خانه رو بفروشید، چی رو، این اشکالی نداره. اما یک ماه بعد شما وکیلید خانه رو بفروشید، اشکال داره. ماه بعد ظرف وکالت باشه، میگن اشکال داره. منشأ ما که وکالته، اگر منشأ ما برای ماه بعد باشه، مثل وصیتی که برای بعد الموت منشأ، این میگن باطل. ولی اگر منشأ فعلی باشه، متعلق منشأ ماه دیگه باشه، صحیح. وکیلی که در ماه دیگه این را بفروشید، موکل و فیه ظرفش ماه بعده، ولی ظرف منشأ که وکالت باشه همین حالاست. انشاءش که فعلیست، منشأش هم که وکالت فعلیست، متعلق المنشأ عبارت ماه دیگه است. این را به طور مسلم میدونن صحیحه. اونایی که قائل به بطلان شدن، اونجایی که خود منشأ و وکالت متأخر باشه. خب سؤال میشه که بین این دو چه ثمراتی هست که یکیش را باطل دونستن، یکی دیگرش را صحیح دونستن. بگم وکیلی در ماه دیگه این کار را انجام بدید، شما الان وکیلی که ماه دیگر بفروشید، یا ماه دیگر شما وکیلی که بفروشید چیز را، تفاوتش در کجاها ظاهر میشه؟ شهید ثانی در مسالک و به تبع او صاحب حدائق به نظرم، اینا میخوان بگن که معنن هر دو یه چیز را میخواد بگه. شخص راضی نیست قبلا فروش بره و بعد راضیست و که او فروش بره. حالا منشأش حالا باشه، منشأش بعد باشه، یه چیز هدف شخص یکیه و در معنا هر دو یکیست. ولی قوانین شرع گاهی بین دو شیء متحد المعنا روی حساب قانون تفاوت‌هایی بین دو شیء متحد المعنا گذاشته میشه. توضیح نداده. من عرض میکنم من باب مثال. ببینید که شما قرار در باب بیع میگن مبطل بیعه، جهالت و اینا. ولی همونی که مبطله به شکل صلح بیان کنید، صلح معاوضی، بگید من این رو مصالحه میکنم در مقابل فلان سمن، حالا سمن مقدارش مجهوله، آقایون صحیح میدونن، در صلح قرار میگن مانعی نیست. و اینکه روح هر دو تبدیل به عوض و ما به تفاوت ما بین صلح و بی عبارت از این است که صلح به حمله اولی سازشه، یه سازش میکنم صلح میکنم با این قیمت. بی به حمله شایع سازشه، همین که میگه من این رو میفروشم به شما به دو قیمت، این به حمله شایع خودش سازشه، مصداقیست برای سازش. این تفاوت معنن تفاوت نمیکنه، هر دو یه هدفه. در لفظ یکی به حمله اولی کلمه سازش رو به کار میبره یا مرادفادش، یکی این کار رو به هم نمیرن ولی به حمله شایع سازشه، یه قراردادیست، توافقیست از اینا. شرع مقدس بین این دو فرق گذاشته. اون روایت معروفی که در خود مکاشف هم آمده، انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، که یک شیء واحدی که به معنا یکیست با کلام‌های مختلف عوض میشه. ما طبق مشهور خیلی قوی عبارت از این است که در باب نکاح عربیت معتبره. خب مشهور اینجور میگن، با اینکه مثلا غیر عربی مفاد هر دوی از اینا از نظر مفاد یکیست، هدف عقد کن یه چیزه، منتها قانون این است که با این لفظ اگر بگید این امر اعتباری حاصله، اگر به لفظ دیگه بگید حاصل نیست. یه قوانینی است که شرع میتوانه بین دو شیئی که معنن واحده تفکیک کنه به حساب قانون. این رو شهید ثانی میفرماید. میفرماید پس تعلیق وکالت و تعلیق موکل فی معنن یکیست ولی به حساب قانون جداست. اون یکی اجماع هست و کشف میکنه از چیز معصوم، و اون یکی درش اجماع نیست، طبق قاعده عمل میشه و حکم به صحت میشه. این مطلبیست که ایشون داره. صاحب جواهر نپسندیده این مطلب را، فرموده بر این که نه، شما میگید معنن تعلیق وکالت و تعلیق موکل فیه یکیست. البته تعبیر ایشون، من تعبیر را یه قدری اصلاح شده تعبیر میکنم، خیلی ها دیگم به شکل موکل و فی تعبیر نمی کنن. میگه تعلیق وکالت یا تعلیق تصرف در اون مورد وکالت. تعلیق وکالت هم تعلیق تصرف در وکالت، در چی وکیل کرده شما رو، شما تصرف کنید دیگه. اینا تعبیر رو اینجور میگه. حالا ما تعبیر صحیح‌تر مناسب‌تر با مصطلحات امروز، تعلیق وکالت و تعلیق موکل فی، اینا ایشون میخواد بفرماد که نه، با هم تفاوت داره، معنن تفاوت داره، نه اینکه معنن یک معناست منتها قانون بین چون لفظاش فرق داره، فرق گذاشته بر سبب لفظ، نه اصل خود معنا و احکام خاصی منهای این بطلان صحت داره و اون وقت بطلان هم یکی از اوناست. صاحب جواهر اینجور تعبیر میکنه. بعد چه احکامی در اینجا هست؟ ایشون میفرمایند که اگر ادعا کنه وکیل، اگر الان وکیل باشه ادعای تلف بکنه، بگه این مال مورد وکالت تلف شده، قول وکیل متبعه. اما اگر بگیم الان وکیل نیست بعد وکیل خواهد شد، حالا وکیل نیست، قولش متبع نیست. این یکی از ثمرات. میگه دع اول تلف و غیرها به نظرم. غیرها را دیگه بیان نکرده. شاید غیرها عبارت از اینه که مسئله دعوا نیست، قطعا تلف شده، تلف عدوانی هم نبوده، در دستش تلف شده، نه عدوانی نبوده، تلف عمدی نبوده. تلف غیر عمدی اگر وکیل تلف کرده باشه یدش ید امینه است. غیر وکیل اگر در دستش نه تلف کرده تلف شده باشه، غیر وکیل اگر در دستش تلف شده باشه، دزد آمده برده یا فرض کنید آفت سماوی متوجه شده باشه، این او ضامنه، وکیل ضامن نیست. مراد از غیره ها عبارت باشه اصل زمان نسبت به تلف، که وکیل زمان. اجازه بدید من اگر حرفم تمام نشد اون وقت شما، من اگر در بیان حرف کوتاهی کردم شما اشکال کنید و ببینید من وقت مطلب رو بعد ما عرض ما تمام بشه. پس این ایشون خلاصه این ثمره رو ذکر میکنه. اشکالی که به ایشون وارده عبارت از این است که مسئله امین بودن وکیل ربط به مسئله ضامن بودن ید و یا قبول بودن دعوای تلف نداره. فرض کنید وکیله، گفتم آقا این کتاب من را شما یک ماه بعد بفروش، وکیلم هست، خودم کتاب را میخوام مطالعه کنم، طرف بیاد این کتاب را ورداره بدونی که معزون باشه از ناحیه من، فقط چون وکیل شده و موکل و فیه، چون وکالت فعلی داره و موکل و فیهش آتیه است، مجاز باشه کتاب را دست بگیره و بعد اگر تلف شد یا ادعای تلف کرد در تلف زمان نباشه ادعای تلفش قبول بشه، این وجهی نداره. ید ید عادیه است، ید امینه نیست، با اینکه الان وکیله. بله اگر متوقف باشه فروش بعدن که الان باید در دستش باشه و یه حرف دیگریش، بلا لازمه توکیله کسی اذن در اینکه یک ماه قبل بخواد تصاحب کنه درش نیست. و اون معیار عبارت از این است که ان اذنن تحت دست او، تحت ید او قرار گرفته باشه. و اگر ان اذنن بود ظرف وکالت هم بعد باشه اشکال نداره. آقا شما وکیلید یک ماه بعد این رو بفروشید، یه چه ایران در اختیارش میگذاره، آقا همین رو که من در اختیار شما گشتم شما وکیلید یک ماه بعد وکیلت این رو بفروشید، تسلیت اگر کرد این دیگه زمان نداره، ید ید امینه است، دعواش هم مقبوله. پس این ربط به مسئله صحت وکالت، تحقق وکالت قبل یا تحقق وکالت بعد نیست. در بعضی از فروض در هر دو حالت ید ید امین است و دعوا مقبوله، دعوای تلف. در یه فرض در هر دو صورت مقبول نیست، تفکیک درست نیست. این را صاحب جواهر ثمره ذکر کرده. یه ثمره دیگه ممکنه ذکر بشه و او عبارت از این است که اگر وکیل باشه الان وکالت حالا محقق شده باشه، شخص بخواد بعد عزل کنه وکیل رو از وکالت، بگه عزل تو کمین الوکالت، عزلش صحیحه، خب شیئی امر اعتباری بوده، حالا این امر اعتباری بر می‌داره. ولی اگر وکالت بعد باشه، همینجوری که ظرف موکل و فیه بعده، ظرف خود وکالت هم بعد باشه، الان بخواد عزل تو بگه این اسقاط مالم یجبه. در باب زمانات و در باب ابراء و اسقاط ها یه مرتبه یه امر اعتباری الان موجوده، انسان ضامن میشه یا ابراء میکنه اسقاط میکنه، اشکالی نیست. الان یه امر اعتباری، طرف بدهکار به منه، من الان اسقاط میکنم بدهی رو، یا به دیگری بدهکار، من ضمانت میکنم به عهده خودم، این زمان ما ثبته، ما وجب، وجبه یعنی ثبت، زمان ما یجبه، اشکال نداره. یا اگر ابرا بکنم اسقاط دین، اسقاط ما یجبه، اشکال نداره. و اما زمان ما لم یجب، هنوز فعلیت پیدا نکرده، من بخوام ضامن بشم، این آقایون بعضی موارد را طبق اجماع گفتن اشکالی نداره، مثل ضامن جریره که اگر یک جنایاتی چی باشه به عهده من، هنوز او جنایت نرفته، به گردن او هم چیزی نیامده. زمان جریده را از باب استثنایی میگن که به وسیله اجماع استثناء شده. یا در باب اسقاط مالم یجب، طبیب قبلا میگه اگر یک حادثه اتفاق افتاد من ضامن نباشم، الانم هست، قدیم بوده، براءت میگیرن، با اینکه هنوز به عهده طبیب چیزی نیامده، ما ثبت نیست. بعدن این اسقاط مالم یجبه که روی اجماع تسلم اینا میگن جایزه. خب اون وقت ما اینجا اینجوری بگیم که اگر الان وکیل باشه بعد ازل تو بگه از خب ثابته، اما وکالت اگر بعد باشه، الان اگر ازل تو بگه اسقاط مالم یجبه، هنوز که نیامده، هنوز که وکیل نیست که تا شما اسقاط بکنی. بگیم این یکی از این ثمراته، پس این اسقاط درست نیست. ولی این ثمرم ثمره درستی نیست، برای خاطر این که فرزند بعد آمده باشه، از شرایط عبارت از این است که کسی که کسی رو وکیل میکنه ولو وکالتش متأخر باشه، باید عدول نکرده باشه از توکیل، از انشایی را که کرده مفاد انشاء خودش. مثل باب وصیت هم همینجوره، وصیت منشأش بعد الموته، ولی بعد گفت من برگشتم از این وصیتم، او وصیت دیگه اون انشاء کل عدم میشه. در چیزی هم وکالت را ولو وکالت بعد یک ماه بعد داده، وکالتش مال بعده، بعد میگه من منصرف شدم از این وکالت، دیگه هم در اعتبار عقلا و هم شر و همسالینا اون وکالت به درد نمیخوره، عدول و منصرف شدن از اون. پس اینم فرق نمیکنه، وکالت متأخر باشه وکالت حالی باشه فرق نمیکنه. یه فرق دیگه این ممکنه بین اینا باشه، وقتی خب انشاء دیگه کنه، انشاء من کل عدم دیگه. ما چیز دیگری ثمره دیگه ای موضع کنیم، او این است بحثی که در واجب معلق و واجب مشروط در اصول شده که بین صاحب فصول و شیخ انصاری اختلافه. صاحب فصول واجبات را واجب مشروط قائل نیست، میگه هر وقتی کسی یه چیزی رو واجب میکنه، انشاء اون وقتی که هست، منشأش که بارت از وجوبه، او هم همون وقت حاصل میشه، منتها متعلق وجوب، اون فعلی را که وجوب روی او رفته اون استقبالی است، ولی خود وجوب روی اون متعلق معلق فعلی است، هم انشائش فعلی است، هم منشأش که وجوب فعلی است که واجب معلق تعبیر میکنه. این نظر صاحب فصول. شیخ، ببخشید من گفتم بین صاحب فصول و شیخ، صاحب فصول هم واجب معلق قائله هم واجب مشروط قائله، یک قسم واجب معلق قائله یک واجب مشروط. واجب معلق میگه اونیست که انشاء هم فعلی باشه، منشأ که عبارت از وجوبه، اینا فعلی باشه، این میشه واجب معلق. و اگر نه، منشأ ما متأخر باشه، میگه اگر زید آمد اون وقت تو واجب او رو اکرام کنی، ظرف وجوب منشأ بعد از آمدن زید باشه، مثل منشأ ایره که در باب وصیت منشأش بعد الممات، اینم بعد از آمدن زید منشأ عبارت از بعد از ممات باشه، ایره که واجب مشروط. خلاصه ایشون دو قسم قائله، واجب معلق و واجب مشروط. تفاوت ما بین اینا رو اینجوری قائله، میگه اگر واجب معلق باشه، چون وجوب فعلی است، مقدماتش هم الان واجب میشه چون معلول این علته، اما اگر وجوب استقبالی باشه، بعد باشه، قبل نمیتونه مقدمش واجب باشه. این نظر او. ولی شیخ انصاری میفرما ما دو قسم نداریم، همه واجبات 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 معلقه است، به اصطلاح همه چیز وجوبش فعلی است. ایشون میفرمان بر این که اگر در باب انشاء ما بگیم گاهی منشأ بعد میشه گاهی حالا، اگر ما قائل بشیم، ولی روح مطلب که اراده باشه همین حالاست. این برای چیه؟ این چیه؟ یشنه؟ حالا خلاصه شیخ انصاری میفرماد که دو قسم نداریم، یه قسم بیشتر نداریم، عبارت از همین چیزه. اون وقت واجبه، میگه هر کسی به هر تعبیری کرده باشه، چون الان میخواد در ظرف خودش عملی بشه چیز که واجب معلق، بنابراین در تمام موارد مقدماشو باید الان حاصل کنه. تعبیر هر جور میخواد باشه باشه. حالا راجع به تعبیرم حرف داره شیخ انصاری، ولی میگه ثبوت مسئله اینه. حالا در اینجا ما همین عرض کنیم، میگیم بر این که بالاخره این تفاوت را شیخ انصاری بمانه کلام صاف فصول، بگیم اگر الان وکالت باشه لازمه وکالت اذن مجازه که تصرف بکنه در اون چیزایی که متوقف عمل کردن به وکالت به او اجازه تصرف داره، چون وکالتش هم الانه، در اونجا وجوب تهیه مقدمات، اینجا جواز تهیه مقدمات در باب وکالت. ولی اما اگر وکالت بعد باشه، اونجا رو همونجوری که صاحب فصول میفرماید که نمیتونه مقدمات واجب باشه، الان هم نمیتونه مقدمات جایز باشه، مترشح باشه، از اذن در امر متأخر اذن متقدم نمیتونه باشه. بگیم این ثمره مترتبه براش که اگر عمل کردن به اون مورد وکالت متوقف باشه به بعضی از مقدمات، اگر وکالتش فعلی باشه اون مقدمات و تصرف در اموال خود موکل برای شخص جایز خواهد بود، ولی اگر ظرف وکالت بعد باشه جایز نیست. این ثمره هم طبق تحقیق نه در اونجا تمامه و نه در اینجا تمامه، هیچ فرقی ما بین اینا نیست. اینم بمونه فردا، چون بالاخره بحث اصولیش اینام که نمیذارم.